بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. قبل از اینکه وارد بحث ضرورت فراگیری علم رجال شوم، لازم می‌دانم نکاتی رو که قبلا در درس‌های قبل تذکر داده شده از اونها رو یادآوری کنم. یکی در مورد تعریف علم رجاله. علم رجال علم به احوال راویان حدیث از جهت قبول یا رد احادیث اونهاست و موضوع علم رجال راویان حدیثه، اهم از اون که مرد باشن یا زن. اما چون اغلب کسانی که به نقل روایت پرداختند مرد هستند، این علم از باب غلبه به علم رجال نامگذاری کردن. مسائل علم رجال اطلاعاتی راجع به راویه که به نحوی در قبول یا رد روایتش مدخلیت داره. غایت و فایده علم رجال تشخیص حدیث صحیح از غیر صحیحه و این اب موجب میشه که احادیث مقدسه از کذب و افتراء در امان باشد تا بتوان به واسطه آن استنباط حکم شرعی فرعی نمود و نتیجه این میشود که حفظ و صیانت شریعت اسلام از کذب و تحریفه. و مسئله ضرورت فراگیری علم رجال از مباحث بسیار مهمی است که بزرگان ما در این مورد بحث کردند و گفتگو کردند و ما شمه از گفتار این بزرگان رو جمع کردیم و به عنوان ضرورت فراگیری علم رجال اونها رو خدمت شما بیان میکنم. اولا یکی از مهمترین راه استنباط احکام الهی رجوع به احادیث معصومان علیهم السلام و هنگامی میتوان به این احادیث اطمینان کرد که راویان اون رو به درستی مورد شناسایی قرار بدیم، چرا که نمیتونیم به قول غیر ثقه اطمینان حاصل کنیم، چنانکه خداوند متعال میفرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یا فرمود قل الله اذن لكم ام علی الله تفترون. این اولین موردی است که جهت فراگیری علم رجال به واسطه اینکه راه استنباط از روایات است، لذا اهمیت خاص دادن به اینکه روایات باید مورد بررسی قرار بگیرد تا اطمینان حاصل شود از روایت و بعد به واسطه اون حکم شرعی فرعی رو استنباط کرد. دومین موردی که جهت ضرورت فراگیری علم رجال بیان می کنند وجود افرادی که جعل حدیث می کردند، احادیثی رو به دروغ به ائمه روح لهم الفدا نسبت می دادند و این احادیث کم نیست، لذا باید سند حدیث رو مورد بررسی قرار داد تا حدیث صحیح رو از غیر صحیح تشخیص بدیم و تمیز بدیم. و علم رجال پاسخگوی این امره که اگر بخواهیم حدیثی رو تشخیص بدیم که صحیح هست تا بتوان به واسطه او استنباط حکم شرعی فرعی کرد، به واسطه علم رجال ماهیت ناقلین این حدیث رو استخراج کنیم و ببینیم همه اونها ثقه هستند همه اونها افرادی هستند که در نقل حدیث دروغ نمیگویند، بعد اون حدیث رو مورد استفاده قرار بدیم. خود ائمه روحی لهم الفدا به وجود احادیث مجعول و کذب اذعان کردند و ما رو آگاه کردند به اینکه بعضی از احادیثی که برای شما نقل می شود از ما نیست، بلکه این احادیث مجعوله. از جمله روایتی که از اهل بیت روحی لهم الفدا نقل شده است این است که امام صادق علیه السلام می فرماید مغیرت ابن سعید به عمد به پدرم دروغ می بست و کتابهای اصحاب پدرم را می گرفت و این کار را توسط شاگردانش که بین شاگردان پدرم مخفی و پراکنده بودند انجام می داد. آنها کتابهای شاگردان پدرم را می گرفتند و به مغیره تحویل می دادند و مغیره در اون کتابها کفر و خرافات و عقاید شرک رو دسیسه می کرد و به پدرم نسبت می داد. بعد اون کتابها رو به اصحابش می داد و به اونها دستور می داد تا این کتابها رو نسخه برداری کرده و بین شیعه ها منتشر کنند. پس هرچه در کتابهای شاگردان پدرم از غلو وجود دارد دسیسه مغیره می باشد. این روایتی است که امام صادق روحی لهم الفدا بیان کردند. روایت دیگر محمد ابن عیسی بن عبید می گوید بعضی از شیعیان از یونس ابن عبدالرحمن سؤالی رو پرسیدن در حالی که من نیز در جمع اونها حاضر بودم. پرسیدن شما چرا با این شدت با روایات برخورد میکنید و روایات منقور رو قبول نمیکنید؟ چرا بیشتر روایاتی رو که به شما نقل میکنن انکار میکنید؟ یونس گفت هشام برایم نقل کرده که امام صادق روحی له الفدا فرمود حدیث را از ما قبول نکنید مگر به شرطی که موافق با قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد یا موافق با احادیث متقدمه ما که با قرآن و سنت ثابت شده، چرا که مغیرت ابن سعید که لعنت خدا بر او باد در کتاب شاگردان پدرم روایاتی را نوشته که پدرم آن روایات رو هرگز نفرمودن. پس از خدا بترسید و کلامی رو که به ما نسبت داده می شود و مخالف قرآن و سنت رسول خداست قبول نکنید، چرا که ما هر وقت سخن میگوییم سخن خدا و رسول خدا رو برای شما بیان میکنیم. یونس در ادامه حدیث میفرماید من به عراق رفتم، بسیاری از شاگردان امام باقر و امام صادق علیهم السلام رو مشاهده کردم و روایات زیادی رو شنیدم و کتابهایشون رو به امانت گرفتم. به خدمت امام رضا علیه السلام رفتم و اون روایات رو به ایشان عرضه کردم. امام تعداد زیادی از اون روایات رو انکار کردند و فرمودند اینها روایت امام صادق علیه السلام نیست، بلکه روایاتی است که ابوالخطاب به دروغ نسبت داده است به امام صادق و اونها رو بیان کرده. خدا ابوالخطاب و شاگردانش را لعنت کند که تا به امروز در کتابهای شاگردان امام صادق علیه السلام روایات را دسیسه می کنند و بر حضرت نسبت می دهند. پس آگاه باشید از ما اهل بیت روایتی رو که خلاف قرآن است قبول نکنید. ما هر وقت سخن میگوییم سخنمان موافق با قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میباشد. ما از خدا و رسولش سخن میگوییم. ما مثل سایر افراد از این و آن برای شما سخن نقل نمی کنیم که کلاممون یک دیگر را نقض کند. کلام آخرین ما اهل بیت مانند کلام اولین ماست. کلام اول ما تصدیق کننده و مؤید کلام آخر ماست. پس هرگاه کسی برای شما سخنی رو نقل کرد که با قرآن مخالف بود، آن سخن رو به خودش رد کنید و به او بگویید تو نسبت به آن چه آورده ای آگاه تری و خوب می دانی که این دروغ است. آگاه باشید که هر کلام ما دارای یک حقیقت و نور می باشد که با نور قرآن همخوانی دارد و هر کلامی که نور و حقیقت نداشته باشد کلام شیطان است. این نمونه روایتی است که امام روحی له الفدا ما را آگاه کرده است به وجوب احادیث دروغ، احادیثی که مجعول است. اهل بیت روحی لهم الفدا اونها رو بیان نکرده اند اما به اونها نسبت داده میشه. و سومین موردی که ضرورت فراگیری علم رجال رو برای ما روشن میکند، گاهی ممکن است راوی حدیث عامه باشه و امام علیه السلام بنابر تقیه مطلبی رو بیان کرده باشن، یا اینکه امام در جمعی هستند که عده از اون جمع سنی هستند، از عامه هستند و امام برای اینکه حقن دماء شیعه کند و در هر حال بتوانند اون رسالتشون رو برسانند، گاهی وقتا بر طبق عامه حدیث رو بیان کرده اند. امام صادق فرمودند که اگر به فرزند زراره اگر میبینی من این گونه در حق پدرت سخن گفتم، یعنی طوری کلام رو به کار بردم که نقصی بر پدرت وارد شد، به خاطر اینکه میخواهم اینها تصور کنن پدرت منسوب به ما نیست تا او رو اذیت نکنن، یعنی اون عده‌ای از عامه که در اون مجلس بودن. و رو همین است روایاتی وجود دارد که اینها بر تقیه نقل شده و باید روایات رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که آیا راوی حدیث عامه است، شیعه است. اگر شیعه است، این امری که مطابق با فرمان اهل بیت روحی لهم الفدا نیست، آیا بر طبق نظر عامه است و امام میخواستن تقیه کنن، یا امر شیء دیگری است. امام صادق علیه السلام فرمود ای معلا اسرار ما را نهان دار و فاش مکن، زیرا هر کس امر ما را پنهان کند و فاش نکند خداوند او رو در دنیا عزیز کند. اجازه بدید یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم. متاسفانه در دوران ما عده‌ای اجتهاد کردند و اجتهادشون مقابل نص امام معصومه و بطلانش از همین جا معلوم می شود. امام وقتی کلامی را می گوید، این کلام امام منشور زندگیه، و تا ابد جاویدانه و این کلام زنده است و مؤمنین بر طبق اون کلام باید عمل کنند. امام فرمود ان تقیته دینی و دین و آبایی، تقیه دین منه و دین پدران منه. یه عده در این زمان پیدا شدن که میگویند زمان تقیه تمام شده و مقابل کلام امام اجتهاد کردن به اصطلاح امروز، و این درست ایستادن در مقابل کلام اهل بیت است. وقتی امام میفرماید التقیت و دینی و دین آبایی، باید تا ابد، تا آن زمانی که امام معصوم امام زمان روحی له الفدا از پشت پرده غیبت بیایند و اگر این کلامی که شما میگویید واقعیت داشته باشد امام او را بگویند، تکلیف برداشته شده، و الا مادامی که کلام معصوم هست و امام زمان روحی له الفدا کلامی رو نفرمودن، کسی حق ندارد کلام معصومین روحی لهم الفدا رو با اجتهاد خودش نقض کنه. متاسفانه این حرکت شروع شده است و نمیدانم، من تصور میکنم که کسانی که دنبال این امور هستند تأمل نمیکنند، تدبر نمیکنند، یا اغراض دیگری دارند که خدا شاهد است بر آن امر و خدا ما رو از لغزش های این زمان در امان بدارد که انشالله عاقبت به خیر بشیم و نگند فلانی کسی بود که مقابل اهل بیت ایستاد و کلام اونها رو نقض کرد. حواسمون باش. امام فرمود ای معلا، هر کس اسرار ما رو فاش کند و آن را پنهان نکند، خداوند او رو در دنیا خار سازد و در آخرت نور رو از پیش رویش بردارد و آن را تبدیل به تاریکی سازد که او را به سوی آتش بکشد. ای معلا، تقیه دین من و دین پدرانم است. هر کس تقیه نکند دین ندارد. خب آقایونی که میفرمایید تقیه وجود ندارد، امام چی میفرماد اینجا؟ ای معلا، تقیه دین من و دین پدرانم است. هر کس تقیه نکند دین ندارد. خداوند دوست دارد در نهان عبادت شود، همانطور که دوست دارد در عیان عبادت شود. ای معلا، کسی که امر ما را فاش کند مانند کسی است که منکر آن باشد. خیلی واضح هست، من نمیدانم بعضی ها چگونه دقتی در این روایات نمی کنند و می گویند زمان تقیه تمام شد. روایت دومی است از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام درباره جواز سجده بر گلیم. امام جواب دادند اذا کان فی تقیه فلا بأس به، اگر در حال تقیه باشد اشکالی ندارد. امام صادق روحی له الفدا درباره کیفیت برگزاری نماز خود با اهل سنت چنین فرمودن و اما انا فأصلی معهم و اوریهم انی اسجد و ما اسجد، من با آنان نماز میخوانم و چنان وانمود میکنم که سجده می نمایم در حالی که سجده نمی کنم، که همون مسئله اقتدا و نماز سوری است که صورتش اقتداست ولی در باطن فراداست. خب این امام که این کار رو می کند چون می خواهد تقیه کند، چون می خواهد حقن دماء کند، چون می خواهد شیعیان رو حفظ کند، در هر حال تقیه در هر زمانی هست. ولذا برای اینکه تشخیص بدیم این روایت رو، مجبوریم به سنداش رجوع کنیم. اگر سنی در سند بود، معلوم می شود این روایتی که موافق با مبنای اهل بیت نیست بلکه با عام موافقه، تقیتاً نقل شده. به خاطر اینکه این شخص عامی در سلسله این سند وجود داره و تقیتاً بیان شده. و چهارمین دلیلی که برای ضرورت فراگیری علم رجال بیان می‌کنند، می‌فرمایند ظاهر کتاب خداوند یکی از ادله و راه‌های به دست آوردن احکام الهی است و احادیث و سخنان معصومان علیه السلام در بیشتر موارد برای آیات الهی نقش توضیحی دارند. یعنی چی اراده کرده از خداوند متعال از این آیه کریمه، این به واسطه اهل بیت توضیح داده شده. زیرا قرآن در مقام بیان تمام احکام از حیث کمی و کیفی نیست، پس به ناچار باید به احادیث معصومان علیه السلام توجه کرد و پذیرش این احادیث بستگی به شناخت احوال راویان داره. شما اگر بخواهید قرآن کریم رو با روایتی تفسیر کنید، ظاهر قرآن رو بیان کنید، ثم استوى على العرش یا يد الله فوق ايديهم، اینا مراد چیه؟ خدا مگر دست دارد؟ خدا مگر جایگاهی دارد که روی آن می نشیند؟ اینا روایات توضیح دادند و روایات رو باید بررسی کنیم، سلسله رواتش رو ببینیم و روات رو ببینیم که آیا در نقل روایت صادق هستند یا نه، و آنگاه به اون روایت و اون تفسیر قرآن عمل کنیم. طبق آنچه که خدمتتون بیان شد، اهتمام ائمه روحی لهم الفدا به فراگیری این علم، اهمیت علم رجال رو روشن میکنه. لذا تحصیل این علم بر طالبان علم حقیقی یک امر اجتناب ناپذیره. خدایی نکرده نیایید از روایتی استفاده کنید که یک مغرضی، یک عدوی اون رو در کتب ما جاسازی کرده، همینطور که امام صادق روحی له الفدا فرمودن و ما به واسطه اون روایت استنباط حکم کنیم و گرفتار باشیم آخرت. پس بنابر آنچه که بیان شد که ظاهر قرآن کریم یکی از ادله است و راه‌های به دست آوردن احکام الهی است و احادیث و سخنان معصومان علیه السلام این ظواهر رو بیان می‌کند و ما احادیث رو موقعی می‌توانیم عمل به اونها بکنیم که تمام راویان رو مورد بررسی قرار بدیم، روایت موثقه یا صحیحه باشه، تا بتوانیم به او عمل کنیم و تشخیص موثقه یا صحیح بودن روایات به واسطه علم رجال محقق میشه. و مورد دیگری که خدمتتون بیان شد، یکی از مهمترین راه‌های استنباط احکام الهی رجوع به احادیث معصومان علیهم السلام، و ما بخواهیم از این احادیث حکم فرعی شرعی استخراج کنیم و به مردم بگوییم، اول اطمینان کنیم به این روایات که از معصوم صادر شده. لذا مجبوریم به سند روایت رجوع کنیم. اگر همه افراد انسانهای خوبی بودن، لذا ثابت خواهد شد که این نسبتش به امام درسته و از اون استنباط میکنیم، و الا نمیتوان حکم خدا رو از روایتی که ناقلش ضعیف است و مجهول است و معلوم نیست استخراج کرد. و مورد دیگری که خدمتتون عرض شد، وجود کذابینه که چند موردش خدمتتون بیان شد که امام خودشون اشاره به این مورد کردن که امام صادق فرمود ابوالخطاب احادیث پدرم رو میگرفت، در اونها دست میبرد، دروغ اضافه میکرد، بعد به شاگرداش میداد، میگفت برید و این رو منتشر کنید بین شیعیان. و مورد دیگر این بود که گاهی احادیث بر طبق عامه نقل شده و یقینا این حدیث که نقل شده سلسله سندش رو اگه بررسی کردیم، اگر کسی از این راویان سنی بود معلوم می شود این روایت که موثقه می شود، اگر همه افراد ثقه باشند در نقل روایت و روایت موثقه می شود، معلوم می شود که این تقیتا نقل شده. و خلاصه کلام این که ضرورت علم رجال به این است که دین متوقف بر روایات است، بیان احکام دین متوقف بر روایات است، چون دو منبع اصلی ما قرآن و روایاتند. قرآن کتاب قانون است، قانون رو بیان می کند، اجرای قانون با روایات اهل بیت روحی لهم الفداست، با بیان اهل بیت روحی لهم الفداست، و برای اینکه عمل کنیم به آنچه که قرآن کریم بیان کرده است و درست اون راه رو بریم، مجبوریم به روایات رجوع کنیم. و روایات وقتی معنا دارد به اونها رجوع کردن که سند اونها رو مورد بررسی قرار بدیم، و اگر سند درست بود میتوان اطمینان حاصل کرد این روایت اولا صادر از معصوم است، ثانیا میتوان به اون عمل کرد یا حکم شرعی فرعی استخراج کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.